در مقدمات بحث مصائب دینداری هستیم. موضوع کلیمون در این بخش مقدمات تواصی به حق و صبر بود. عرض کردیم تواصی به حق، مهمترین تواصی به حق چیه؟ عرض شد محضر مبارک شما که ولایت، هم آیات و روایات عرض کردیم. خداوند وقتی در آیات انتهای سوره مبارکه صف فرمود کونو انصار الله، هم استدلال جزئی محضر شما تقدیم شد، هم از ادامه آیه عرض کردیم منظور از نصرت الهی نصرت رسول خداست، توضیح دادیم با ماجرای قدیر عرض کردیم این نصرت امیرالمؤمنین، نصرت زهرای اطهره تا نصرت امام زمان سلام الله علیه اجمعین. بعد راجبه اینکه چرا اینطوره با هم گفتگو کردیم. بعد این سوال مطرح شد که چگونه ثبات قدم پیدا کنیم درباره اینکه این تواصی به حق و انجام بدیم، چجوری حق مداریمون رو ادامه بدیم، هم دیگر رو سفارش کنیم. عرض کردیم قرآن کریم مواردی رو به ما فرموده، یکیش این بود که حتی برای پیغمبر اکرم سلام الله علیه می فرماد یاد انبیاء گذشته برای تو ثبات قلب میاره. من ما نثبت بهی فؤادک رو از ماجرای انبیاء گذشته بیان میکنم، برای رسول خاتم ثبات قلب میاره. بحث یوم الله و اینها رو مطرح کردیم، اهمیت مجالس سید الشهدا رو عرض کردیم، اینکه باید در راستای اهداف حضرت باشه رو مطرح کردیم. نمیشه مجلس عزاداری خلاف جهت سیدالشهدا باشه. یه مورد دیگه هم عرض کردیم، اون تا از اینجا یه نکته جا موند تا اون یاداوری تکه آخر رو که ادامه‌شو میخوام عرض کنم و بگم. بعد از این که حضرت حق فرمود که ما نثبت بهی فؤادک رو من به شما میگم، بعد فرمود که جا اکفی هذه الحق، و در این قرآن من حق رو به شما گفتم. یکی از دغدغه های بیچاره های مثل من اینه که چرا ما با قرآن ارتباطمون ضعیفه. ظاهرن اینطوریه که اگه آدم بچه هیئتی باشه ولی با چند تا چیز ارتباطش خوب نباشه، هنوز اونی که باید دریافت میکرده از این جلسات رو دریافت نکرده. ظاهرن یکیش اینی که آدم با قرآن ارتباط نداشته باشه. اگر خدا مرحوم آیت الله تهرانی رو رحمت کنه میفرمود اگر نمیتونی با قرآن، خیلی خدا میدونه خودم میترسم و میگم، اگه وظیفه نداشتم نمیگفتم، بعد این آدم حسابی بگه. میفرمود اگر قرآن نمیخونید و قرآن میخونید و لذت نمیبری، خسته میشی، نمیخونی، بدونید رابطتون با اهل بیت هم خرابه. خیلی حرف خوبی هم زدن، چون این قرآن حقیقت اهل بیته، اهل بیت هم تجلی عملی این قرآنن. من اگر عشق امیرالمومنین دارم نمیشه با حقیقت امیرالمومنین که این قرآنه رابطم خوب نباشه، خسته بشم ازش. معلوم نیستون وقت اون هیئتی که میرم اون هیئت دارن امیرالمومنین رو توش ترویج میکنن یا اون چیزهایی که من دلم میخواد فعلا سرم گرم بشه. ما این شبا چند بار از بحث اون تجارت آیات مبارکات سوره صافات، خسران ندیدن اصل با هم گفته بود که خودم بیاد جلسه و بعدش یه لذتی ببره. جلسات سیدالشهدا اونایی که اهلشن میدونن لذت داره و ممکنه من فکر کنم این لذتی که میبرم لبا رابطم خوب شده. یکی از علائمش اینه که ما امشب بخوایم از قمر بنی هاشم سلام الله علیه بهش توسل کنیم، یکی از خواسته هامون این باشه که رابطه ما با قرآن اصلاح بشه. فرمود جا اکفی هذه الحق، و حق تو این قرآن گفتم، من اصلا حال ندارم بازش کنم قرآن و نستجیر بالله، خسته میشم. مرحوم آقا مشتاق میفرمود یعنی با اهل بیت هم رابطت خوب نیست، گول نخور، اینجوری میفرمود. گفت علی مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا اصلا حقیقتشون متحده. اگه از قرآن فاصله میگیری، اونس نداری، یعنی با امیرالمومنین هم اونس نداری، گول نخوری، فکر کنی که حالا لذتی که برد، این حالی که هست که حاله که خوبه ولی خسارته. استجیرو بله، ما خیلی خودم عرض میکنم، انشالله شما اینطور نیستید، خیلی نسبت به قرآن محرومیم. ما محرومیم، قرآن که ما نیاز نداره. همون جور که در بین گذشتگان مهجور بوده بهش توجه نکردن، بین ما هم مهجوره. یکی از ما انقدر صبح تا شب میدویم برای نون زن و بچه، چند تا چیزو از بابا میخوان روز قیامت، که اینکه بچه قرآن بلده بخونه یا نه. چون نتونستن خوندن قرآن، یعنی قرآن نمیتونه بخونه، طبیعتاً نمیتونه بفهمه دیگه، این مقدمه شه. به جای اینکه آدم فکر کنه برای خیلی چیزا قرآن خوندن خیلی مهمه، آموزش دادن. قیامت از بابای میپرسن اسم بچه تو چی گذاشتی؟ قرآن یادش دادی یا نه؟ خیلی چیزا که صبح تا شب براش میدوه رو نمیپرسن ازش. قرآن خیلی مهجوره، کمرنگه، اونس نیست. خدایا به حرمت اون علمدار مؤدب سید الشهدا صلوات الله علیه، به اون دل سوخته سید الشهدا، امشب ما رو با قرآن دلمون رو آشتی بده، فهم قرآن رو نصیب ما بفرما. یه شاخص اینه، بگردیم آدم حسابی پیدا نمی کنیم از اولیاء خدا که با قرآن رابطش خوب نیست. جور دیگه هم نیم، میون بره دیگه هم نیست، اگه بود اونا رفته بودن. جلسه ما اگر ما رو به سمت قرآن نبره، یعنی یه جاش لنگ داره توش، برنامه تربیتیمون یه جاش لنگ داره. گفتیم چیکار کنیم که آقا ثبات قدم پیدا کنیم؟ عرض کردیم محضر مبارک شما، یکیش یاد گذشتگانی است که درست امتحان پس دادن، انبیاء گذشته، وجود مبارک سید الشهدا، سیره شهدا، اون علمایی که تو راه خدا زحمت کشیدن، این قسمت اول بود. این وجاء کفی هذه الحق، اینو بعد به خودم تذکر میدادم، این موضوع قرآنو اینجا عرض کردم. دومیشو حضرت حق میفرماد که از آیات 13 و 14 سوره کهف عرض کردیم محضر شما، که گفتیم آقا این اصحاب کهف چی کار کردن؟ خدا اینا رو زدناهم هدا، بالا برد، و ربطنا علی قلوبهم، دلشون هم محکم کرد، پاکار وایستادن. مسئله ما اینه که میدونیم حق چیه، پاکار نمیتونیم وایستیم. کوفیام همین کار رو دوست داشتن، نتونستن. عرض کردیم این آیه راهکارش اینه که خدا میفرماد اذ قامو، موقعی که اینا قیام کردن، یعنی گفتن ما خدا رو میخوایم بپرستیم، گفتن ربنا رب السماوات والارض، نه مثل امام حسین جون دادن، نه زن و بچهشون خطر دید، گفتن ربنا رب السماوات والارض. قیامشون چی بود؟ گفتن اگه تو شهر نگذارن ما عبادت کنیم، از شهر میریم بیرون. از اون عبادت خدا، از توحید دست بر نمیداریم، فوقش بیرونمون میکنه. بالاخره این آسون نیست که آدم از خونه زندگیش بزنه بیرون. همین کار دیگه هم نکردن. حضرت حق میفرماد که زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، ایمانشون رو بردن بالا، دلشون رو محکم کردن، آب تو دلشون تکون نخوره. کی؟ از قامو و قالو ربنا رب السماوات والارض. و بعدم اینا رو علمشون کرد. هزاران ساله که این اصحاب کهف همه جا اسمشون هست، ادیان مختلف هم اینا رو میشناسن، بین المللی و بین الادیانی هم هستن، چهره های جهانی شدن، عمدش هم خوابیدن تو این مسیر. اون قیام اولیه مهم عرض کردیم. ظاهرا ما هم بعد از اونجایی که میدونیم شروع کنیم به عمل، هی هم نخواهیم بدونیم ته کار چقدره، مثلا تئوریای تا آخر کار، از من تا ولیه خدا شدن چقدر راهه. فعلا هم اونایی که میدونیم خیلی هم روشنه، واضحاته، مثل واجبات و محرمات و عقاید اصلی و اینا. همونجا باید شروع کنیم. اگر قیام کنیم باقیشو انشالله انجام میده، حضرت حق ما رو میکشونه. تا بدون عمل ظاهرا نمیشه، میونبر ظاهرا نداریم. آدرس غلط دادنه. این مورد دوم بود. مورد سوم چیکار کنیم ما بتونیم محکم وایسیم؟ خداوند چند بار، چند ده بار که اگر یه شخصی این جاهایی که دارم عرض میکنم، جاهایی که من بیچارم، فقط آیه قرآن رو میخونم برای شما، با جای سوم که ما رو محکم نگر میداره که پامون نلغزه که ضرر کنیم، فهمیدیم حق ولایته، میخوایم پاش وایسیم نمیتونیم، خداوند میفرماد نماز. استعینوا بالصبر والصلاه. نمازم اگر کسی هیئتی که یا کی مثل من که نمازش هنوز نماز نیست، یعنی هنوز هیئته کاری که باید میکرده رو نکرده. دو تا شاخص نشون میده هیئت هیئت هست یا نه، یا من درست هیئتی شدم یا نه. یکی ارتباط من با قرآن باید اصلاح بشه، یکی نمازم باید اصلاح بشه. اگر نشه یعنی هنوز من اشتباهم، یه جای دیگه رفتم، هنوز نرسیدم به اون جایی که باید برسم. یه ذره حواسا پرت، یه صلواتی بفرستی. الله اکبر. دیگه وای به حال این که من هیئت برم نمازم قضا بشه، یا هیئتی هستم نمازم نماز نیست، یا شله یه خط در میونه. به همون سید الشهدا صلوات الله علیه سر کاره. نصرت سید الشهدا یه قدمش اینه که یکم کسی که اهل نماز نیست، اینا من بیچارم، خودم من نمازم نماز نیست، شایسته نیست اعتراف به بیچارگی میکنم جلوی شما، جز مقابل حضرت حق آدم نباید اعتراف کنه. موضوع بحث رسیده به اینجا، من بیچاره باید این چند تا آیه رو بخونم و زودم ازش رد میشم. ولی بدونید اگر کسی هر چی ولایت کنه، اونجایی که شاخصش معلومه که چون در برابر ولی خدا باید خاضع بود، سرخم کرد، تحمل کرد، شاخصش اینه که میتونه نماز بخونه یا نه، میتونه درست نماز بخونه یا نه، اینو باید بخواد. استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون. خیلی بیچارگی، این چهار رکعت چیه که کبیره، سخت، بزرگ، الا علی الخاشعین. اگر قرار بود آدرس چیز دیگه ای باشه، قرآن بعد آدرس دیگر رو میداد، وگرنه از خدای رحیم، کریم، حکیم، شأنش اجل از این که راه سخت رو تو قرآن بگه، کوچه پشتی راه دیگه هم بگه، مثلا بگه یه چای روزه بخور. چای روزه سر جاش خوبه، ولی اینا رو اگر نداشته باشه یعنی اشتباه رفتن. وقتی درسته که من نمازم تغییر کنه، اگه نمازمو تغییر نداده هنوز غلط رفتم، سر کارم. چرا این هیئت ها ما رو تغییر نمیده؟ چرا ظهر درست نمی کنه؟ سید الشهدا از کار افتاده نستجیر بالله، دستگاش خراب شده، ذکرش اشتباهه، یا نما من هیئت میرم لذت هم داره. اونی که اهل هیئتن میدونن، اونی که اهلشه میدونه گریه بر سید الشهدا غم آور نیست، بهجت افزاست. ذکر اهل بیت لذت داره. خیلی بیچارگیه که من بدبخ فقط به همین اکتفا کنم. خیلی بیچارگیه، پناه بر خدا. شاخصش هم اینه، ما از هر کسی پرسیدیم که نگاه میکردیم میدیم آدم حسابیه، اینو میگفته. اگر این مجالس منو بکشونه به سمت قرآن و نماز، راه همو دارم میرم انگار، وگرنه فراوانه ها، شاید صدها آیه داریم. من دو سه تاشو فقط میخونم برای شما. حضرت حق میفرماد که ای پیغمبر، هر چی که تذکر بدی به خرج اینا نمیره. آدم ها پند رو نمیپذیرن، دست تو دراز کردی یا رسول الله، بگیرن نمیگیرن دستشونو، دستشونو میکشن عقب. کیا حق به حرف به گوششون میره؟ کیا حق رو میشنون باور میکنن پاشوا میستن؟ کیا استقامت میورزن؟ کیا؟ 18 آیه سوره فاطر میفرماید انما، فقط اینا، تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که نسبت به خدا پروا دارن با اینکه نمیبیننش، و اقام الصلاة، بقیه تعطیلن، بقیه فیلم کارشون. ما هی زهیر میگیم، میگیم زهیر سلام الله علیه اگرم عثمانی بود اشکال اعتقادی داشت فلان بود، بعد میگیم اومد و امام حسین یه نگاه کرد، خیلی ظلم میکنیم به زهیر. خب چرا امام حسین باقی رو نگاه نکرد؟ دیگه اینو نمیگیم که زهیر حق رو که فهمید توبه کرد، صبح عاشورا سید الشهدا فرمود هر کس اموال مردم قاطی پولشه پشه بره، زهیر نرفت. این زهیر اگه مشکل اعتقادی داشت مال مردم خور نبود. نفس خبیث منو دنبال میون بر میبره. دیشب هم عرض کردم این مجالس سید الشهدا رو فقط مجالس سید الشهدا میتونه خراب کنه، خیلی عظیم الشأنه، الماسه، جز الماس نمیتونه. برای اینکه از کارکرد بندازنش از مفهومش توهیش میکنه برای ما شیطان لعنت الله علیه، که من بین نماز و هیئت، مثلا من بین نماز و یه واجب دیگه، بین هیئت و یه واجب دیگه، این که اینو تعارض نداره با هم. خدا میفرماد که حرف تو کت کسی نمیره، الا کی؟ اونایی که خدا رو در جایی که نمیبیننش هم خشیت ازش دارن، پروا میکنن و نماز قامه میکنن، اینا ممکنه اتفاقی براشون بیفته، بقیه تعطیلن. لذا دعا میکنیم، حاجات دنیایی میخوایم، نمازم بخوایم از حضرت کمک کنه به ما. یه آیاتی داریم در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، یه صلوات بفرستید عرض میکنم. خیلی صریح خدا در این مورد در مورد اهمیت نماز صحبت کرده، خیلی عجیبم هست. خدا در مورد انبیائش صحبت میکنه، مثلا وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. قبلش هم در سوره مبارکه مریم انبیاء گذشته رو یاد میکنه، این پیغمبر اینطوری بود، این پیغمبر اینطوری بود، این پیغمبر اینطوری بود، بعد جنبندی میکنه حضرت حق تو آیه 58 میفرماد اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم، اینا کسایی هن که خدا بهشون نعمت داده از فرزندان آدم، به بقیه‌م آبودون داده ها، اون نعمتی که به اونا داده به اونا نداده، آبودون که به همه میده خدا. و ممن حملنا مع نوح، و اونایی که با نوح توی اون ماجرای کشتی نجات پیدا کردن. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب. و ممن هدینا و اجتبینا، از اونایی که هدایتشون کردیم اینا رو برگزیدیم. بعد اینا یه ویژگی داشتن همشون مشترکن، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، اینا وقتی آیات خدا رو میشنن اهل سجده بودن. هر پیغمبری اوصافی داره، ممکنه بعضیاشو بعضیا نداشته باشن، چیزای دیگه داشته باشن، مشترک اینه اینا در برابر آیات خدا اهل سجده بودن. بیچاره ها کیا بودن؟ آیه 59 میفرماد فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة، بعد از اینا یه عده اومدن نمازو ضایع کردن. و تبع الشهوات، شهوتران بودن، فسوف یلقون غیا، اینا گمراه شد. خیلی صریح صحبت می‌کنی، ملاک رو این قرار میده، خیلی شاخص مهمیه. مثل کسی که قلمبه میشه پیشونیش، میزنه بیرون، میفهمه یه عیبی کرده که اینجاش اینجوری شده، آبسه میکنه دندونش، میفهمه یه عیبی کردم بعد برم دکتر خودمو نشون بدم، اگه من نمازم نماز نیست باید ببرم خودمو دکتر نشون بدم. یهو من یه 60 روز مشکی پوشیدم گریه کردم ولی هنوز این آبسه هنوز چرک داره، هنوز خرابم، مریضم. خیلی صریح حضرت عقل میفرماد این انبیا همه در برابر آیات خدا سجده کردن، اونا نماز رو ضایع کردن، گمراه شدن. حتی یه جای دیگه میفرماد کسایی که دین رو تکذیب کردن و دیدی دروغ میگن دین داریم، یکیش اینه که نمازشون نماز نیست نستجی رو. بحث اینه ثبات قدم پیدا کنیم. حضرت عقل میفرماد که این نمازه که از فحشا و منکر حفظ میکنه و صدها آیه و روایت که خیلی تو این زمینه داریم. انشالله خدا روزیتون کنه. یه آدم حسابی روی این منبر یه وقتی تو جلسه عبدالله ابن حسن یه دعای راجع به نماز صحبت کنه که رای رفته باش، دعا کنید منم نمازم نماز بشه انشالله. دیگه چی کار کنیم؟ بعدیش چی؟ برای ثبات قدم بعدیش آقا کار جهادیه. اینا هم آیات قرآنه، لفظش هم از قرآن گرفته. ما فهمیدیم حق چیه، تواصیش هم اینقدر مهم داره که ضرر نکنیم، مهم اهمیت داره که ضرر نکنیم، تجارت بزرگه، 7-8 شب با هم گفتگو کردیم. چیکار کنم من سر جام محکم باشم، پاکار باشم؟ کار جهادیه. کار جهادی چی آقا؟ ببین شما وقتی میری سر کار بالاخره یه اتاقی برای خودت درست میکنی، میزی، یه توقعاتی داری از کارت. مثلا میگن توقعات شغلی شما چیه؟ بیمه داشته باشه، چی باشه؟ کار جهادی آدم خودشو توش نگاه نمی کنه، ارزونتر در میاره، منافع شخصشو نمی بینه، هدفو بیشتر توجه میکنه. مثلا بوروکراسی اداریش کمه، سرعت عمل بالاست. مثل این کارهایی که میکنن، مثلا فرض کنید که بخوای شما یه خونه تو تهران بسازی، برو شهرداری بیا چقدر تشریفات داره، نماش سنگ باشه، حالا سنگش چی باشه، همین آدمایی بخوام برن توی روستا مسجد بسازن این کارا رو نمیکنن اصلا. میبینید 2 هفته یه مسجد میسازن توی روستا. کاری که بخوای تهران بسازی 1 سال حداقل کار داره، 10 برابر هم هزینه داره. اولا اون کارهای جهادی اینطوری خیلی خوب آدم بره، اصلا برای خودش آدم بره یه هفته بره اونجا تماشا کنه، از این دنیا فاصله بگیره. اما فعلا منظور من این نیست. اون خیلی خوبه اون کار جهادی. مثلا من شنیدم این هیئت انشالله میخواد بعضی مناطق محروم فرض کنید که مجلس روزه برپا کنه. خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، ولی منظور من فقط این نیست. کار جهادی یعنی خود ندیدن. ملاک، من نمونه بخوام بگم، مجاهدترین فرد عالم وجود زهرای عطر سلام الله علیه. ببین ما در به در ممکنه من بدبخت اینور اونور بزنم که اسممو یه جا بزنن، کی فهمید فلانی کجاست، خاک بر سلام. دیده شدن، مردم هم همینجوری به وجد میان دیگه، آقا شما رو تلویزیون نشون داد. این دیده شدنه یه آفت خطرناکیه دیگه. حتی ممکنه من گریم بخوام تو قاب عکس بیفته، تو دوربین بیفته، بغلی بگه چه گریه ای میکنه. یعنی ما یه مرض بدبختی داریم، دوست داریم دیده بشیم، خیلی خطرناکه. کار جهادی خلاف اینه. شما نگاه کنید بزرگترین قیام در راه دفاع از ولایت و زهرای عطر انجام داده، هیچ اثری ازش تو دنیا نیست، قبرش هم مخفیه که علامت قربت امیرالمومنین باشه، هیچی ازش نمونده. دنبال این نبود خودشو معرفی کنه. کار جهادی یعنی من همه جهتم بره به سمت مولا، به سمت اون هدفه. این خیلی هم توسعه داره. فقط به این که مثلا فرض کنین اردو جهادی بریم که بسیار بسیار مهمه، سیر آفاق و انفسه، ولی فقط اون نیست. ما این شبا چند بار عرض کردیم که بیارسه به اینجا برگردونیم شما رو به اونجا یادآوری کنیم. یادتونه وقتی عرض کردیم تواصی به حق، بعد من فرداش گفتم آقا این تواصی به حق فقط مسائل کلان اجتماعی نیست. شما بگید من که رئیس جمهور نیستم، گفتیم آقا تو کوچولوهاش، تو خانواده. یادتونه یکی از کارهای مهم جهادی اینه که خانواده‌مون رو حفظ کنیم. این لفظ جهاد همش ممکنه به ذهن شمشیر و نیزه برسه، مثلا جنگ میکنن، خیلی البته اون مستاق اتم جهاده، ولی شما برای امام حسین میگی اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، برای امام سجاد نمیگید، برای امام باقر نمیگید. اینا جنگیدن، امام کاظم جنگیده، ولی برای همشون شما میگی اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. این جهاد مهمه که جز شاخص های ائمه است. یه مصداق بارزش اینه که من شمشیر دستم بگیرم تو خط مقدم سر بدم انشالله در راه حضرت حجت. یه مصداق بارزش اونها همشون نیست. شاید معنای فقهیش چیز دیگه باشه، ولی معنایی که قرآن اراده کرده و ما به در زیارات به اهل بیت میگیم که اون نیست تو ذهنمون. جهاد یعنی چی؟ یعنی خودم رو نبینم. پیغمبرم داره اینو دیگه، جهاد مرعته حسن التبعل. اونا گفتن یا رسول الله اینا میرن جهاد اینقدر ثواب میبرن. خب اگر پیغمبر میفرمود که خب خاک بر سرتون دیگه، شما خانمو خاک بر سرتون، اینا نبرین که الان دارن خانمو حرف میزنن و به این جهت که جنگ ندارید برید، که تموم شد شما بیچاره اید. وقتی جایگزین میفرماد یعنی چی؟ یعنی تو این کار بکنی جهاده. تو درست شوهرداری کن. شوهره بد اخلاقه؟ نباید باشه، چوب میخوره اون اگه بد اخلاق باشه. تو به خاطر خدا که یه هسته خانواده شیعیان امیرالمومنین نپاشه از هم، گرم بشه زندگی با این وضع طلاقی که الان هست. تو اینو صفر نگردار. میخوای ثبات قدم تو راه حق پیدا کنی، فعلا نمیخواد کارهای خاص بکنی، رو آب را بریم فلان، فعلا خونه تو صفر نگردار، حرارت خانواده کم نشه. تو شوهرت که اومد جلوی در، بودو برو جلو در سلام علیکم به خاطر خدا، بگو این خانه قراره توش بچه های تربیت بشن، اینا شیعیان امیرالمومنین، اینا باید آرامش داشته باشن، اینا باید از جهت محبتی ارضا باشن، نباید گدایی محبت بکنن که یکی تو خیامون یه لبخند زد زود قش کنن به سمتش. تو به خاطر خدا جهاد کن، خوب شوهرداری کن. اون مردم همینطور، تو هم به خاطر خدا جهاد کن، خوب همسرداری کن. آیات و روایات، حالا اون بنده خدا زن نداره، الان برای شما عرض میکنم، نگران نباشید. میگه آقا ما صالح انتفاع موضوعیم، کلا قاقیم تا شما جملهات تموم بشه در مورد ازدواج. پیغمبر میفرماد المؤمنو یاکلو به شهوت اهله. مرد خونه ای غذا چی بخوریم؟ هر چی شما میخواید. تو هم برو تو این فشار اقتصادی جون بکن به خاطر خدا، نه اینکه من بگم باید فشار رو سر مردم باشه، گور به گور بشه مسئولی که کارشو انجام نمیده. ولی حالا علل حساب الان یه عده ازدواج نمی کنن. میگی چرا ازدواج نمی کنی؟ یه حرف زشتی میزنن که چون خیلی توش فهم کمی، اصلا من نمیگم بیادبیه. شما اگر میخوای تواصی به حق بکنی، کمر همت ببند، برو وایسا کار کن، جون بکن، یه حلقه خانوادم شما تشکیل بده، یه فرزند شیعه امام زمانم شما تربیت کن. جهاد همش بگه آقا ما نه، سوریه ما را نمیدن، ثبت نام کردیم نمیریم، تموم شد. نیست که اینطور. جهاد انواع داره. پیغمبرم یاد داده، پیغمبر به خانوما گفتش که خوب شوهرداری کنید. جالبه که من میام هیئت، گریم میکنم، سیاه هم میپوشم، ولی خدا نکنه این شوهره چپ حرف بزنه. چنان جدیدن دست به، قبلا میگفتن دست به زن داره، الان دست به مرد دارن. همون برم هم اینطور خدا اینه کرده، اونوق منکسره. خدا میفرماد، حضرت حق جل و علا اینطوری فرموده، این 69 آیه سوره مبارکه عنکبوته، کلی فرموده، نه اینکه فقط نیزه بگیری دستت. فرمود والذین جاهدوا فینا. یادتونه ما یه چیزایی رو قبلا گفتیم که الان لینک بدیم، حالا الان عرض میکنه. گفتیم وقتی حضرت موسی سلام الله علیه رسید به نیل، به دریا، پشت سرم فرعون بود، اینا گرخیدن چی کار کنیم؟ او فرمود که ان معی ربی سیهدین. خیلی اون موقع فکر کردن شعار میده، لجشون گرفت، آقا این دهه شصتی هنوز نمیدونه که الان نون تو ارتباط با کت خداست، این حرفا چی چیه؟ ان معی ربی سیهدین چی؟ دورش ور افتاده بابا. من اونجا عرض کردم خب این که فقط الان خدا چرا میگه این آیه رو ما بخونیم؟ الان که نه موسایی هست سلام الله علیه، نه عصایی. چون من که چشمم مادی بینه دنبال اون عصایه میگردم. عصایه رو میدادن خوب بودا، میدادیم الان بازار سکه داغه، به هر چی میرسیدم میدادم سکه بشه برم عصایه رو میبینم. در صورتی که عصا که کاری نبود، اون حضرت حق بود که همه کاره بود. ما میتونیم بگیم انما یا ربی سیهدین. اینجا هم خداوند متعال همینو فرموده، میفرماد که والذین جاهدوا فینا، اونا که تو راه ما جهاد کنن. جهاد کنه یعنی چی؟ یعنی خودشو نبینه اون وظیفه رو انجام بده، منافع خودشو در نظر نگیره. روح جهاد من اینطور فکر میکنم که یعنی منافع شخصی تو بذار کنار، وقتی میره جون میده برای اینکه جون بقیه رو نجات بده، این شکلیه دیگه. خودتو نبین. اونی که توی احد فرار میکرد پیغمبر سلام الله علیه وسط معرکه بود، این چه جهادیه؟ تو پیغمبر رو بذاری در بری، این که جهاد نیست. جهاد اینه که خودتو فدا کنی. حالا اگر میدون جنگ بود، میدون جنگ نبود، درس خوندنت میتونه جهاد باشه، مخصوصا اونایی که دولتی درس میخونن با پول بیت المال. طرف الان من بگم خداوند کسانی رو که دارن تضییع بیت المال میکنن با شمر محشور کنه، همه یک صدا میگن خدا لعنتش کنه. خب فقط که 90000 میلیاردیه نیست، اونی هم که دولتی داره درس میخونه، داره پول دولت، پول بیت المالی که مال همه است مصرف میکنه، وظیفه‌شو انجام نمیده، خیلی خطرناکه. حالا این زورش نمیرسه 90000 میلیارد بخوره، معده‌اش هنوز رشد نکرده، اونقدر تمرین نکرده، درس نمیخونه، همونه، همون مسیره. فرمود والذین جاهدوا فینا، اونایی که تو راه ما جهاد کنن، لنهدینهم سبلنا، ما راه وا میکنیم. تو نمیخواد تا اون تهشای بگی بعدش چی میشه، بعدش چی میشه. از الان بشین منو توجیه هم کن تا 30 سال دیگه من بعد یا شما یه قدم وردار، من راهو باز میکنم. بعد شما و ان الله لمع المحسنین، همون جور که خدا با موسی هست، خدا با شما میتونه باشه، خدا با شما میتونه باشه. اینا چند مورد از اونایی که ما رو محکم میکنه. یه مورد هم بگم از اونایی که ما رو زیر پامون رو میکشه سر میخوریم. مسئله اینه که ما چیکار کنیم تواصی به حق کنیم، چیکار کنیم پاکار وایسیم. چند تاشو عرض کردیم. چیا خطرناکه، چیا زیر پا ما رو میکشه، چیا ما رو شل میکنه نمیذاره پاکار وایسیم. چند تا چیزه، من چشمو بس ببندم بعضیاشو بگم. 100 سال پیش خیلی راحت اینا رو میگفتن به مردم، الان جرأت میخواد گفتن اینا حتی به شما. مثلا موسیقی حرام همت رو از بین میبره. یه وقتی بود که دو نفر اهل موسیقی حرام بودن، بقیه جامعه نبود، یه امام معصومی میرفت در یه خونه رو میزد، میگفت او این بنده است یا آزاده؟ میگفت نه آقا آزاده، کلی نوکر و بنده داره. میگفت همون آزاده اینطوریه. امروز از تلویزیونمون بگیرید تا رادیو تا بقیه هم بخوان رأی بیارن، از این شهوت افسار گسیخته مؤمنین بنابر خدا استفاده میکن. مثل این موضوع کنسرت ها، اصلا کنسرت با موسیقی فرق داره. کسی دو دقیقه خیلی از این مجالس رو بره ببینه، فکر میکنه آدم یزیدیان مجلس گرفتن، اصلا ربطی نداره به مجالس حسینی ها. آدم فکر میکنه مال بورکینافاسو مثلا گینه بیساو ساحل آج، اصلا باورش نمیشه اینا شیعیان اهل بیتن، جرأت هم نمیکنه دیگه آدم حرف بزنه، بر میخوره بهشون. من نمیدونم اونایی که اهل موسیقی نیستن چه جوری زندن، ما شطرنجی میشیم. ما بنامو تو اون شب عرض کردیم بگیم و بریم، به ما رب نداره دریج رو کله کسی بذاریم. چیا ما رو شل میکنه؟ یکیش موسیقیه، به ویژه موسیقی حرام. اراده رو من به عنوان کسی که 10-12 سال معلم کنکور ریاضی بودم، بعضی از این اعضایی که تو این جلسه نشستن من بهشون ریاضی درس دادم، اصلا به دینم کار نداشته باشم، والله 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 موسیقی اراده رو حتی برای درس ریاضی خوندن کم میکنه. من ندیدم در این 12 سال که 4000 تا دانش آموز تو حساب و نصاب دیفرانسیال و از این چیچیا داشتم، یه نفر که مبتلا به گوش دادن فراوون موسیقی درس خون من ندیدم. میپرید هی ذهنش، تمرکز نداشت، وسط جلسه امتحان هم یه چیزی میخون، اصلا نمیتونه تمرکز کنه. شما به جای 3 وعده غذا در روز اگه 13 وعده غذا در روز بخوری اصلا حرف بزنید، پای مرغه میزنه بیرون. صبح تا شب گوش کردن هم خب داغون میکنه، اصلا نمیتونست تمرکز کنه. روز امتحان نهایی حسابان داشتن، من رفتم حوزه امتحانیه، دیدم یکی نشسته داره سوال جواب میده، مثلا میخواست مشتق بگیره، نمیتونی تمرکز کنی برای ریاضی، نمیتونی اصلا شل میشه آدم. حالا بیا به مردم آقا موسیقی خدا صاحب ما داریم، سازنده، شما که برند میفهمی، یه پارچه برند یا یه کفش برند یه دفترچه داره، آداب مصرف داره، اونو قبول میکنی ازش تو چند درجه، اینو باب جوش باب داغ تو ماشین لباسشویی داره یا نداره اینا رو؟ بابا اونی که ما رو ساخته میگه بد این براتون، خوب نیست، میگه گاو شیرش زیاد میشه. خب مگه گاوی نستجی رو الله شما؟ این چه قیاسیه؟ من خوبه به شما بگم آقا این کارو بکنید، مثلا ببخشید عذر میخوام بگم با وفا باشید، سگ با وفاست، آخه این چه قیاسیه؟ گاو شیرش زیاد میشه. هر وقت شما میخواستی چی بگم؟ یکیش موسیقیه، اینا شل میکنه آدمو، مبارزه میکنه، نمیذاره جهاد کنی، نمیذاره تواصی کنی. یکیش ارتباط با نامحرمه، خیلی ما گرفتاریم. من یه زمانی خیلی یه جلسه میرفتم، بعد دیگه نرفتم، چون احساس کردم که اونجا داشتم عرض کنم خدمت شما که چی بگم که بد نباشه، ولش آب تو هوا این خوبه، این مؤدبانه تر از یاسینه. آقا اینا مجلس میگرفتن، گاهی هم ما رو نگر میداشتن که دوست داشتیم با هم سینه بزنیم، 2 ساعت 3 ساعت سینه میزدن سنگین، بعد موقعی که مخواستن قضا بکشن همه با هم خواهر برادر بوده، ما که نمیدیدیم، یه بار که وایسادیم سینه بزنیم دیدیم اینو بعد از اشک و گریه بعد با هم همه خواهر برادرن. مثلا چطوری گریه میکنه کسی که ارتباط با نامحرم میگیره درباره ماجرای زینب کبری؟ چه معنی داره؟ مگه بده؟ مگه بی حیاییه؟ خب پس چرا این کار اتفاق میفته نستجی رو بالله؟ آمار بریم در بیاریم که این همه مشکلات خانوادگی 2-3 تا اصلی داشته باشه، از اصلیاش اینه. همگاهی فجایعی رخ میده که آدم نمیدونه به چه کسی بره بگه. من یه رفیق قاضی داشتم، پرونده اینجور پرونده‌های گرفتاری ها دستش میومد، خدا رو شاهد میگیرم که چند تا پرونده رو من خوندم خوابم نمیبرد شب تا صبح، اصلا آدم باورش نمیشه این جنایات اتفاق بیفته. حالا اون جنایات هم من نمیگم که آقا بگه اون دیگه خیلی حاده، شل میشه طرف. اون حسه خانواده که خدا میفرماد شیطان دنبال اینه که این حسه خانواده رو بپوش بپاشون، بین زن و مرد فاصله بندازه، اعتمادشون از هم کم بشه. خب زنه نگاه میکنه که بهش میگه سلام، پیامک میده سلام. اون خانمام که میدونید گوشی ها رو چک میکنه. من همیشه میگم به اونایی که من پیام میدید اگه من پاسخ دادم دیدم، وگرنه من هم خانوادهمون هم دوتا بچه‌م گوشیمو چک میکنه و ممکنه باز کرده باشن من ندیده باشم. خانومه ببینه بهش پیام زده به شوهره سلام چطوری عزیزم، مثلا سیب زمینی بخر، حد اکثر خوب. بعد میبینه که دختر خاله طرفم نستجیر الله پیغام داده که مثلا یه سوال داشتم راجع فلان موضوع، میبینه 450 صفحه اونجا تمام حالات ممکنی که این دختر خاله ممکنه برای سوال به وجود بیاد فرستاده. خب این اعتماد این زن به شوهر کم میشه، یا شوهر بزن فرق نمیکنه، شل میکنه آدم رو، میلغزونه. باقیش که خطرناکه، به موضوع بحث ما ربط نداره، میلغزون، لغزشگاهه، پوست خربوزه زیر پای آدم میندازه. قدیما یه سفره میخواستن بندازن، چقدر ببینید در مورد سفره ما روایت داشتیم، الان دیگه نمیشه اینا رو خون برا مردم که مثلا سر این سفره نگاه حرام هست، شوخی هست، دلی که حرام بلرزه این دل دیگه میخواد با کلن نقص علی که من انباء الرسل ما نثبت به تو بهی فعادک، نمیسازه، جور در نمیاد، جور در نمیاد. روایت شده امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده من به زنهای جوان سلام نمی کنم که جواب سلامشون رو نشنوم. امیرالمومنین روحی الله الفدا به امام حسن در نهج البلاغه فرمود اگر میشد شرایطی بود که همسرت، دخترانت غیر از تو مردی رو نشناسن، این کار رو انجام بده. این به این معنا نیست که امیرالمومنین بفرماد ولی خودت با همه دخترها، خب دخترای تو نامحرم نشناسن، یعنی تو هم دختران نامحرم رو نشناس دیگه، چون تو بری بشناسی کار بابای اون رو خراب میکنی. فقط یه طرفه نیست که، اینجاها کار سخته، حسینی بودن اینجاها در میاد. نمیشه من بگم ناموس سیدالشهدا رو نگاه چپ کردن، خودم همش تو نخ دختر همسایه باشم نستجیرو بالله، معنی نداره، گریه کردن اصلا نداره. بعد بگه خب حق داشتن، اونام خب جوون بودن دیگه، معنی نداره. این نشون میده ما باید برگردیم مجالسمون رو بازنگری کنیم، مجالس اهل بیتو، که اون گنجینه که ما دوستش رو عرض کردیم گنج، مهمترین یوم اللهه، مهمترین جایی که قلب ما رو محکم میکنه، ما هم باهاش ارتباط داریم، پس چرا بعضی اشکالاتو داریم؟ تلخ هم از این حرف، متاسفانه تلخ. آه همون یه فضیلت بگو ما یه هو بکشیم. بله. بعد از یه مدتی دیگه آدم انذار نمیپذیره. اینم بگم و وارد روزه بشه. خدا در سوره یاسین میفرماد که ای پیغمبر تو رو میفرستم گروهی رو انذار کنی که تا قبل از این انذار نشدن. خب این سوال پیش میاد که چرا انذار نشدن؟ وظیفه داره خداوند حق همه عالم برسونه، ظاهر امر اینه که یعنی انذار نپذیرفتن. بعد میفرماد که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن. اینجا اینجوری نیست که مثلا حرف متوجه نمی شدن اونا. پیغمبر مثلا به یه زبون دیگه با اینا صحبت کرده بود متوجه نمی شدن. نه، اینا تبعیت نکردن. کیا تبعیت میکنن؟ انما تنذر الذين يخشون ربهم، عرض کردیم، و اقام الصلاة، نه اونجایی که لذت میبره. جالبه که خیلی عجیبه، حضرت حق، اینم بگم و بحثو نگه دارم، حضرت حق خیلی غیوره. میفرماد که کیا انذار میپذیرن؟ اونایی که از خدا پروا میکنن، اونایی که نماز میخونن. بعدم میگه صبر کن بگم، و کسی هر کاری کنه برای رشد خودش کرد، نه اینگه گیر باشم شما نماز برای من بخونین. مدل خدا اینطوری نیست. پاش بیفته میفرماد انگشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. هیچ مشکل نیست برای من. فکر نکنید اینجا حسین ابن علی سلام الله علیه خرج کردم، گیرم برای اینکه ضایع میشم تو قیامت، حتما دست شما رو بگیرم. انگشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. پاش بیفته به غیور بودن و اصلا مهم نیست برام. یعنی چیزیم نمیشه، غنیه. یه جمله بگم وارد روزه بشیم. خدای ما رو اونجوری قرار بده که میپسندی. ما رفتاری نکنیم که خودمون میپسندیم. این بد، همه بدبختی اینه که من عبد تو باشم نه عبد خودم. گاهی من مجلسم میبرم به اون سمت که عبد خودم باشم، کارایی میکنم که خودم دوست دارم و خسارتم میبینم، ضرر میکنم، سر کار میرم. نستجیر بله ببخشی. انشالله این حرفا شب توسل به قمر منیر بنی هاشم، اون بزرگوار که مظهر ادبه، مظهر اطاعته، انشالله نظر کنه ما هم یه چیزی گیرمون بیاد. یه بزرگ اینو فرموده، اسم نمیخوام ببرم، به جهاتی خیلی حرف مهم میزده، گفته بود که اگر رفتید کربلا بپایید، کم نرید زیارت قمر بنی هاشم، توازن برقرار کنید بین زیارت قمر بنی هاشم و زیارت سید الشهدا. نه فقط ام البنین ناراحت میشه، که زهرای اطهر ناراحت میشه. اینجوریه، مظهر اطاعته. چون زمان معصومین کشته شده حرف نداره اصلا، شما بگردید هیچ سخنی ازش پیدا نمیکنه. من نداره اصلا، ساکته، مطیعه. لذا سید الشهدا روش انقدر حساب میکنه. همه عالم، انبیا گذشته با قصه های حضرت سیدالشهدا دلشون محکم شده. فراوان یه جلد کتاب نوشتن در مورد این که چه پیغمبری چی شنیده راجع به سیدالشهدا. همه عالم دستشون سمت سیدالشهدا است، ولی میگیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. اون کاری که باباش برای پیغمبر انجام میداد، ما تو زیارت امیرالمومنین میگیم تو کاشف الکرب عن وجه نبی هستی. خیلی شباهت به پدرش داره. همون جور که پیغمبر اکرم روحی له الفدا دلگرم بود به امیرالمومنین، مضطر میشد در صورت نبود امیرالمومنین، سفر میرفت امیرالمومنین میفرمود اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا تا یه بار دیگه چشمم به علی بیفته، خدای من از این دنیا نبر. اون جایگاه قمر بنی هاشم برای سیدالشهدا داره. رضا خیلی مصیبتش برای سیدالشهدا سنگینه. مصیبت داغ برادر فقط نیست، مصیبت داغ تکیگاهه. یوم ابو الفضل استجار به الهدا. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. انظر الینا یا کاشف الکربن وجه الحسین. ما با حاجت اومدیم تو مجلسه، هم مریض سفارش کرده، هم امثال من بیماری روحی داریم، سرطان گناه داریم، نگران عاقبتمونیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. به اون امیدی که بچه های سید و شهدا به تو بستن، ما رو از در خونت ناامید نکن. همه رفتن میدون جنگیدن، علمدار سپاه سید الشهدا قمر بنی هاشم، همه رفتن. خیلی این تلخ بود برای قمر بنی هاشم، فرمانده زنده بمونه، یک یک نیروهاش به بدترین شکل ظاهری کشته بشن. ما گاهی دیدیم یه فرمانده گردان از خاطرات جنگ تعریف میکنه، میگه مثلا 5 تا از بچه هام عقب موندن، دیدم من 1 ساعت شروع کرد گریه کردن، گفت من مجبور شدم بقیه رو بیارم، 5 نفر جا موندن. زار میزد، غیرت مثل غیرت حضرت عباس که پیدا نمیشه. یک یک این بچه های نیروهای لشکرش برن میدان اینطوری پرپر بشن. دیگه وقتی دید امام حسین سلام الله علیه تنها شده، چند تا وظیفه سنگین دیگه هم داشت، حفاظت از خیام. اگر دیشب برای شما روزه خوندن، زینب کبرا رفت وسط میدان، سید الشهدا تو میدون بود، چون یه عباسی بود که خیمه ها رو محافظت کن. بعد از عباس بود نگرانی ها زیاد شد سلام الله علیه. یه وظیفه دیگه هم داشت که بهش میگیم ابوالقربه، پدر مشک. هر کدوم این بچه ها از خیمه می اومدن بیرون، تو نگاهشون توقع بود ازش. صدای العطش دل امام حسین رو می سوزون، ولی عباس رو آب می کرد. توقع ازش داشتن، صدای عطش بچه ها اذیتش می کرد. وقتی دید امام حسین تنها شده، قربون ادبت برم، اومد. مقاتل متأخر خیلی قشنگ نوشتن، میخوره به شخصیت عظیم اون کسی که اون زیارتنامه حیرت انگیز در موردشه. اومد فاصله شو حفظ کرد از سید الشهدا. قدش بلند بود، جلو زیاد نمی اومد، سر مبارکش هم پایین انداخت. عرض کرد لقد سئمت من الحیات الدنیا، قد زاغ صدری. سینم سنگین ای میکنه دیگه، من این صدای العطش بچه ها من اذیت میکنه، از این دنیا خسته شدم، بذار برم جونم رو فدات کنم. این تعبیر استثنائیه برای سید الشهدا که تا اذن گرفت بکل حسین بکاءن شدیدن. فرمود انت صاحب لوائی اذا مذیت تفرق عسکری. لشکر میپاشه، میگه آقا مگه لشکر هست؟ من میگم لشکر رو میخوان چیکار؟ کارکرد لشکر اینه که جلو هجوم رو بگیره. تا یه دونه عباس داشت خیمه ها امنیت داشت. لذا درست فرمود انت صاحب لوائی اذا مذیت تفرق عسکری. سید الشهدا سلام الله علیه یه نگاهی کرد، فرمود حالا که میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. بال در آورد، وارد میدان شد. لا ارهب الموت اذ الموت رقا، بترسم از مرگ، مرگ منو بالا میبره در راه این آقا. حتی اوارا فی المسالی تلقا، میام که زیر شمشیرهاتون دفن بشه. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، اومدم جونم و فدای پیغمبر و بچه پیغمبر کنم. انی انا العباس اغدو به سقا، اومدم آب ببرم، فعلا با شما کاری ندارم. ولا اخاف الموت يوم الملتقى، از مرگ نمی ترسم. اومد جلو حیرت انگیزه، شریعه طوریه که اطرافشو آب گرفته، گله، نمیشه نزدیک شد، مسنات درست میکردن، یعنی چند جای خاص میشد به آب نزدیک شد، لذا راحت میشد اونجا رو کمین گرفت، بست، از 4000 تیرانداز عبور کرد، وارد شریعه شد، اسب وارد آب شد، پر کرد مشکو، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. داشت از مسند می اومد بالا، 4000 تیرانداز او رو کمین گرفتن. وقتی اسب میاد از این پله های این اسکله کوچیک به اسم مسند بالا، اولین جایی که به چشم میاد سر و صورته. شروع کردن به تیراندازی، کمین کردن. سیدالشهدا یه لحظه دید صداش بلند شد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، بمیرم برات. حسین جان اون لحظه ببینید امام حسین تو چه شرایطی بود. لحظاتی گذشت، قد قطع او به بقی هم یساری، جلوتر اومد، آقای ما سیدالشهدا به سمتش رفت، ولی وقتی رسید لا اله الا الله، عبور میکنه. سیدالشهدا از اسب پیاده شد. مرحوم مقرم میگه من توان، ببخشید توان نداشتم بگم، بیانش سخت بود برا. مرحوم مقرم میگه که دیدن اتفاقاتی افتاد اونجا، صدای همهمه میاد، لبیک میگن، تکبیر میگن، گفتن کارشو ساختیم، با یه تیر دونشون زدیم. میگه دیدم حسین ابن علی داره بر میگرده به سمت خیمه ها، جعل یکفف دموعه بکمه، با آستین اشکاشو پاک میکنه. اومد نزدیک خانوم ها، مرحوم مجلسی میگه که بچه ها حیرت زدن، چرا بابا تنها اومد؟ آمد نزدیک شد به زینب کبرا، آهسته نزدیک گوشش فرمود، زینب جان به بچه ها بگو ماجرها رو محکم گره بزن.